ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
واسه نخلای نشستی رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لحجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورتت، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی بادرات هستم، عضو
افتخاری
باشگاه.
علی مهرافر
هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
پیشرفت تکنولوژی در کنار همه آسیب‌های احتمالیش به همه حوزه‌های زندگی ما آدم‌ها کمک کرده. اما بیشترین و بهترین تأثیرش جاییه که با دلتنگی سر و کار داره. تا 100 سال پیش بدون تکنولوژی‌های در دسترس امروزی، مسافت‌ها خیلی بیشتر از الان بود. جایی که وقتی کسی رو فرسخ‌ها دورتر از خودت داشتی، نمی‌تونستی صداش رو بشنوی، نه تصویرش رو ببینی. اما امروز با یه گوشی تلفن هوشمند که توی دست و جیب ما جا میشه، میتونی در لحظه با کسی که کیلومترها از تو فاصله داره حرف بزنی، ببینیش و حس و حالت رو بهش منتقل کنی. فقط کاش میشد عطر و بو و آغوش رو هم با تکنولوژی منتقل کرد. این نیاز زمانی قابل لمسه که عزیزترین آدمهای زندگی مثل پدر و مادر از ما دور باشن و ما دلتنگ برای بو کردن عطر دستاشون باشیم.
خداوند مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، عصرتون بخیر. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه و من مهوا کاظم‌زاده هستم.
سلام، عصرتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم و رادیوم دیگر رو میشنویم. نه، این اسمش رادیوم نیست. میبینید من اشتباه کردم
و من داشتم اینجا بالبال
می‌زدم. آره، شوکه شدید. نمیخواستم همین شما رو غافلگیر کنم. نه، این رادیوم نیست که میشنوید خانم آقایان، این باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوانه. و البته که بگم که یه جور خواهرخواندگی و برادرخواندگی بین این دو تا برنامه رادیو هست، چرا که شبکه رادیوی جوان سعی داره بعد از این بیشتر به موضوعات علم و فناوری بپردازه و از جمله مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه، یکیش رادیوم موتور جستجو. دیگه بشمارم این برنامه‌های علم و پزشکی و سلامتی شبکه جوان خیلی زیاده. یکی دو تا دیگه هم داره طراحی میشه که به زودی متولد خواهد شد. به عبارت بهتر، اینجا در رادیو جوان صدایی که میشنوی صدای علم و دانشه.
The اگر علاقمند به پرسشگری هستید و یا درک بهتر جهان اطرافتون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
برای چی باید درکی نمیدونم از جهان؟ من نمیخوام بگیرم.
شما که پرسشگر خیلی خوبی هستید. شما این سوالایی که میپرسین کی دیدی میپرسید، شما علاقمند به درک نیستید؟
نه راستش میخوام این سوالایی که تو ذهنمه.
پس شما یک پرسشگر خوب هستید.
بفهم چرا میگن سنگ پای قزوین؟
اتفاقا چند وقت پیش قزوین بودم، نفهمیدم چرا این سنگ پا با جای دیگه.
سنگ پا یک بخشی از گدازه‌های آتش فشانیه.
خب چرا مال قزوین؟
چرا اصلا مگه قزوین آتش فشان داره؟
همین دیگه. حالا اگر از اطرافش هم حساب میکنن که دماوند رو باز میخوان بگیرن، بازم به تهران بیشتر نزدیکه.
نمیدونم مثلا جای نزدیکتر خیلی زیادتر از خود شهر دماوند.
سوال کلیدی بود آقای صفاریان بود. کلیدی؟ گفتم سوالات کلیدی در مورد
این سوال خلاقانه است دیگه.
اونجا رادیومه دیگه. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
چه سوالی باید بپرسم؟
اینجا باید سوالاتتون در مورد درک بهتر جهان اطرافتون باشه، منتها فارغ از سنگ پای قزوین.
چرا توی فیزیک کوانتوم ما وضعیت‌های متفاوتی رو در لحظه تجربه می‌کنیم؟
چون کوانتومه. کوانتوم در آن واحد میتونه چندین وضعیت یکسان که متفاوت رو نشون بده.
نفهمیدم یعنی چی.
چرا دیگه همزمان میتونه 0 و 1 باشه.
هم میتونه روز باشه هم شب.
هم شب باشه. مثل گربه شرودینگر.
عجب. چیه ماجره گربه شرودینگر؟
گربه شرودینگر، البته که من فیزیکدان نیستم، ولی گربه شرودینگر یک گربه داخل جعبه است. تا زمانی که شما در جعبه رو باز نکردید نمیدونید اون گربه زنده است یا مرده، فارغ از این که شرایط استاندارد باشه و اون گربه هیچ صدایی ازش نیاد. پس در آن واحد میتونه هم صفر باشه هم یک، هم میتونه زنده باشه هم میتونه مرده، تا زمانی که شما در جعبه رو باز بکنید و ببینید که کدوم یک از حالت ها اتفاق میفته.
جستجو کنید لطفاً گربه شرودینگر رو به عنوان یک کلید واژه سرچ بکنید یا جستجو بکنید ببینید چه چیز بیشتری هم بیابید. اگه یافتید لطفاً بیایید در صفحه مجازی باشگاه دانشمندان جوان برای ما دایرکت بفرستید.
نشانیش هم مستقیم پیام بدن.
پیام بدن.
نشانیش هم هست @ شما باید بگین دیگه.
@
آرش. آرش.
آر که رادیوه، اسش ساینتیست، سیش هم که کلاب هست یا باشگاه.
آندرلاین IR شد @RSC آندرلاین IR. ما رو دنبال کنید که اونجا خبر داریم. گاهی وقتا شاید سوالات آقای صفاریان پور رو اونجا بذاریم که شما بهش جواب بدید و در نهایت
همین سنگ پای قزوین هم میذارین خانم.
اکثر کارشناسامون هم میذاریم سنگ پای قزوین هم میذاریم.
چرا میگیم
سرما
خوردن هم میذارین؟ شاید کسی بدونه که چه جوری سرما ما رو میخوره.
ما خوردیم سرما رو.
مگه سرما آلودگی ایجاد میکنه؟
بله.
نه آلودگی
وضعیتی غریب در بدن اتفاق میفته که سیستم دفاعی بدن شما شروع به حرکت.
حتما این نیست.
بریم سراغ مهمانه.
بریم.
اگه دانشمندی،
اگه به موضوعات علمی علاقه داری،
اگه فکر میکنی علم بهتر از ثروته،
اگه دوست داری از حال و روز آدمهای علمی باخبر بشی،
اگه دوست داری بدونی مدال‌آوران علمی چه مسیری رو رفتن،
شما هم عضو باشگاه ما شو.
باشگاه دانشمندان جوان.
شما هم میتونید
عضو باشگاه دانشمندان جوان باشید.
عصرتون بخیر خانم آقایان. حالا وقتشه که خوش آمد بگم به عرفان محمد جعفری، متخصص کامپیوتر برق و میشه گفت که دیگه حالا دیگه هوش مصنوعی. سلام به شما محمد جعفری.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. در خدمتتون هستم آقای صفاریان پور.
خواهش می‌کنم آقای جعفری، این روزا مشغول چه ماجراجویی در دنیای تکنولوژی هستید؟ تکنولوژی نو، هوش مصنوعی؟
بیشتر وقت من توی این روزا به تدریس حالا برنامه‌های مختلف، زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف، استفاده از هوش مصنوعی توی آموزشگاه‌ها و همینطور وبسایت‌های مختلف سپری میشه.
و این دورانی که شما اگر اشتباه نکنم کارشناسی رو برق خوندید دیگه نه؟
بله من کارشناسی برق خوندم و ارشد رو کامپیوتر خوندم.
درسته. ما در دنیایی به سر میبریم که هر دم هوش مصنوعی داره جهان ما رو دگرگون میکنه. با توجه به اینکه سالهاست دارید تدریس میکنید، آیا به زودی در واقع با حضور هوش مصنوعی فرایند آموزش دچار یک انقلاب بزرگ خواهد شد؟ انقلابی که شیوه های متفاوتی رو برای آموزش ما در طی این سالها تجربه کردیم که عموما انسانها رو آماده کرده که کارمندای خوبی باشن در محیط کارشون و بلد باشن که چطور گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. آیا فرایند آموزش رو فکر کنید که هوش مصنوعی دگرگون خواهد کرد؟
ببینید حالا این هوش مصنوعی که به تازگی باب شده، خیلی راجبش صحبت میکنن، در واقع از سالهای قبل حضور داشته و تازه عین یک کارمندی که 30 سال خدمت میکنه و تازه این قابلیت‌هاش قابل مشاهده میشه دارن کارشو میبینن. وگرنه ما از زمانی که شرکت‌های قوی موتورهای جستجو زدن و حتی موارد مختلف ربات‌های مختلف رو به خونه‌ها آوردن، از لباسشویی گرفته از دزدگی رو اینها گرفته، تمامی اینها توسط سی پی یو ها و هوش‌های مصنوعی داشته کنترل میشده و از قدیم الایام در داخل مبحث آموزش این تأثیر خاص خودش رو گذاشته و الان هم چه این هوش مصنوعی که حالا ما استفاده ما ایرانی‌ها شاید در حد جابجایی صداها باشه که حالا دوستان بیشتر مسلط هستن بهش، در داخل آموزش خیلی مطرح نباشه، هرچند که بله دانش آموزای ما معلمای ما اومدن مواردی رو پیدا کردن که تونستن مثلا یک مثالی خدمت شما بزنم، چهره سقراط رو بیارن با استفاده از هوش مصنوعی، مطالبی که ایشون در مورد فلسفه غرب مطرح میکنه رو روی چهرهشون بیارن و یک تجربه موندگاری رو برای دانش آموزای مثلا بخش فلسفه بتونن پیاده سازی بکنن.
من دارم قلمروی در واقع آموزش رو شاید یک کوچولو وسیع‌تر بهش نگاه میکنم، با توجه به اینکه میدونیم الان در طی یک دهه دو دهه گذشته زیرساختای نمایش‌های ویدئویی که توی اینترنت هست این شرایط رو ایجاد کرده که فرایند آموزش دیدن برای موضوعاتی مثل موضوعات ساده فنی تا موضوعات پیچیده تکنولوژیک و فناورانه به نوعی در این فضاهایی که محل بارگذاری یا میزبان نمایش ویدئو هست در دسترس عموم قرار گرفته. انگار که فرایند آموزش همینجا داره دچار تغییر میشه. حالا دورانی رو تصور بکنید که دیگه هوش مصنوعی با کمک فضاهای ابری با کمک ترجمه همزمان این شانس رو به یک دانش آموز میده که سوالی رو مطرح بکنه و پاسخی رو بده هوش مصنوعی بهش که یک تجربه متفاوتی از آموختن رو سپری بکنه. چقدر ما نزدیکیم به این دنیایی که در حال تحوله؟
در صنعت آموزش وقتی که ما اون رو ترکیب میکنیم با مثلا مسئله هوش مصنوعی و همینطور متاورس، دنیا خیلی متفاوت میشه. توی زمان کرونا خیلی از بچه‌ها از نبود آموزش حضوری شاید ضربه خوردن.
بله.
ولی اگر توی همون زمان ما متاورس رو داشتیم و بچه‌ها میتونستن با یک عینکی خودشون رو در داخل کلاس‌های درس متصور بشن و همینطور اگر که ما به جای معلم‌های مختلف میومدیم یک سری هوش مصنوعی‌هایی داشتیم که با استفاده از دیتابیس معلم‌های زبده و قوی کشور تونسته و تغذیه بشه، این نتیجه رو نداشتیم که شاید بچه‌ها از زمان کرونا ضربه بخورن. و یعنی اینطور بودش که اینها احساس کاملا راحتی در داخل کلاس‌های درس داشتن بدون اینکه نگران اون مریضی‌ها باشن و مواردی که سوال داشتن، مقادیری که می‌خواستن بپرسن رو به راحتی بهش دسترسی داشتن. در واقع هوش مصنوعی توی هر حوزه‌ای می‌تونه به عنوان یک معلم خصوصی برای هر فردی خدمت بکنه. حالا این معلم خصوصی رو شما تو حوزه پزشکی ببرید، میشه یک پزشک خصوصی برای شما. ببر تو حوزه مکانیکی میشه یک مکانیک خصوصی. و اگر که شما رو مطالعه بکنه هوش مصنوعی، سلایق شما رو در بیاره، بهتر از خود شما میتونه مشکلات شما رو پیدا بکنه، مشکلاتی که در یادگیری رو داری بتونه پیدا بکنه و بهت دقیقاً بگه که اگر این مبحث رو یاد نمیگیری باید کدوم مباحث رو بتونی کاور بکنی، بتونی اونها رو پیش نیازاش رو رفع بکنی تا این مبحث رو بهتر یاد بگیری. تو این زمینه ها هوش مصنوعی همین الان هم میتونه خیلی کمک بکنه، ولی خب کار کردن باهاش نیازمند یک مقدار دانشی هست.
جناب محمد جعفری، عصر اینترنت اشیا هم هست که میدونیم در حوزه آموزش توی کشورهای مختلف خیلی به کمک دانش آموزان و به نظرم به کمک معلم ها هم اومده، به خاطر اینکه میتونه بهتر شرایط رو بررسی کنه تا بهترین روش ها برای آموختن و آموزش دادن رو به معلم ها و دانش آموزان یاد بده. در کشور خودمون چقدر از این ابزارهای هوش مصنوعی و یا اینترنت اشیا دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونیم همگام با جهان و عرصه بین‌الملل پیش بریم؟
مبحث اینترنت اشیا و ترکیب اون با هوش مصنوعی خب خیلی ما رو کمک میکنه. مثالش رو بخوایم بزنیم این هستش که به راحتی اگر که ما تو مبحث آموزش هم این رو بیاریم، مدیر به جای اینکه ساعت 7 صبح 8 صبح بخواد از خواب خودش بزنه وارد مدرسه بشه، بخواد برای امتحان بچه‌ها موارد مثل تهویه هوا رو بخواد بررسی بکنه، حالا گرمایش هوا، سرمایش هوا رو اینها رو بخواد بررسی بکنه، میتونه این رو بسپره به هوش مصنوعی و با توجه به تعداد افرادی که رفت آمد میکنن بتونه تهویه هوا به صورت اتومات انجام بشه. الان در حال حاضر تو کشور ما خونه‌ها و حتی مدارسی وجود دارن که تونسته با استفاده از همین اینترنت اشیا خیلی از موارد مثل روشنایی کلاس، تهویه کلاس و چیزهای مرتبط دیگه‌ای که نیازمند بررسی لحظه به لحظه اون کلاس هست رو بسپره به هوش مصنوعی تا دغدغه‌های مدیران رو همینطور کمتر بکنه و شرایط بهتری رو برای دانش آموزان بتونه فراهم.
گفتگوی ما با آقای مهندس عرفان محمد جعفری رو میشنوید. بریم بخش همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگوی ما رو شنوا باشید.
همباشگاهی های عزیز، وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوانها میزنیم. چهاردهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف در روزهای 20 تا 22 آبان ماه در محل سالن تربیت بدنی استاد جباری این دانشگاه برگزار میشه. از مهمترین اهداف این برنامه امکان ارتباط مستقیم کارفرمایان و کارجویان، ارائه فرصت‌های شغلی، امکان معرفی و ارتقای برند کارفرمایی، تسهیل فرایند جذب و استخدام سازمان‌ها، آشنایی با مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان و شناسایی استعدادها و علایق کارجویانه. گفتنیه که نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف هر ساله برگزار میشه و میشه از اون به عنوان نمایشگاه فرصت‌های شغلی یاد کرد، به نحوی که فرصت‌های فراوان کاری و کارآفرینی در اکثر زمینه‌های تحصیلی برای دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان در این نمایشگاه ارائه میشه. اولین رویداد و جایزه آیسا، فناوری‌های هم‌افزای هوش مصنوعی با حمایت ستاد اقتصاد دانش‌بنیان هوش مصنوعی و کوانتوم، 30 آبان ماه در پارک علم و فن برگزار میشه. فناوری‌های هم‌افزای هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و حوزه فناوری‌های نانو و مواد، هوش مصنوعی و حوزه فناوری‌های آب و امنیت غذایی از جمله موضوعات ارائه شده در این رویداد. اعطای جایزه هوش مصنوعی به شرکت‌های برگزیده، برگزاری نمایشگاه ملی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ویژه هوش مصنوعی و برگزاری پانل‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد به حساب میاد. زمان برگزاری این رویداد هم 30 آبان و اول آذر ماه امساله. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
متشکرم که شنونده رادیو جوان هستید و ادامه گفتگوی ما در این باشگاه با آقای محمد جعفری که در دنیای الکترونیک و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا زندگیشون میگذره، بیشتر این روزا گفتن که سرگرم آموزش هستن. و با توجه به اینکه نسل جدید، آقای محمد جعفری، شما دارید میبینید که چطور در هم آمیخته با فناوری‌های جدید دارن پیش میرن، فکر کنید که ما با نسل متفاوتی روبرو هستیم توی دست کم فضای آموزشی که شما این نسل جدید رو دارید میبینید. ارزیابی شما چیه از نسلی که در حال حاضر باشون مواجه هستید، جوانها و نوجوانایی که پیش شما هستن؟
بله، منم از حضور در خدمت شما اساتید بزرگوار لذت میبرم و با بررسی رزومتون واقعا میدونم که مجریهای توانمند و بزرگی هستید. بله، ما موقعی که در رابطه با نسل جدید صحبت میکنیم، این نسل با 10 15 سال پیش خیلی تفاوت کرده. این 10 15 سال پیش تنها جایی که شما میتونستی 4 تا مطلب یاد بگیری یا این بودش که باید میرفتی پیش یک استادی داخل یک مدرسه کلاس، اونها بهت آموزش میدادن، یا اینکه بعد میرفتی کتابخونه ملی و یک سری کتابهای مطرح جهان رو اونجا پیدا میکردی، میتونستی مطالعه میکردی و شاید این کار از حوصله خیلی از افراد خارج بود. ولی الان خدا رو شکر انقدر امکانات مختلف با تولید محتواهای متفاوت در اختیار دانش آموزای این نسل قرار گرفته که بعضی وقتا اطلاعات این دانش آموزا از من معلم جلو میزنه و من معلم اگر که بخوام به همون چیزایی که تو سالهای زندگی خودم، تحصیل خودم یاد گرفتم بسنده بکنم، واقعا از این نسل عقب میمونم. من به عنوان یک معلمی که توی این مسیر دارم حرکت میکنم و علم آموزی رو دارم آموزش میدم، باید خودم هم به روز باشم و بتونم از مواردی که به عنوان تکنولوژی روز هست، حالا فرق نمیکنه، من معلم کامپیوتر هستم، معلم الکترونیک هستم، معلم ریاضی هستم، هر چیزی، باید به اینها مسلط باشم، باید هر روز بیام خودم رو آپدیت بکنم تا اون دانش آموزی که میاد سر کلاس من، اولین چیزی که براش مهم هست این که من معلم در مورد این تکنولوژی اطلاعات داشته باشم و اینطور نباشه که دانش آموز برگرده به من بگه شما که اینها رو مثلا بلد نیستی، تو دانشگاه چی یاد گرفت؟ و خب کار معلمی رو اینجا سخت‌تر میکنه برای یک معلم.
آقای محمد جعفری، شما روزگار تحصیل و به عنوان محصل و دانشجو رو سپری کردید و حالا در کسوت معلمی هستید و تدریس میکنید، ضمن اینکه کارهای پژوهشی پیشین خودتون رو هم دنبال میکنید. به عنوان کسی که جزو رتبه‌های ممتاز در کشورمون بوده در دوران تحصیلش و این مسیر مدارج علمی رو پیوسته و پی در پی دنبال کرده، فکر کنید دغدغه امروز کشور ما، دغدغه امروز ایران با توجه به انقلاب صنعتی چهارم که رخ داده که حالا یکی از ارکانش همین هوش مصنوعی هست، فضاهای ابری و خیلی خیلی موارد گوناگون هست، فکر کنید دغدغه امروز ایران ما در مواجهه با انقلاب‌های صنعتی چه هست؟
اصل داستان همون صحبتی هستش که رهبر انقلاب راجع به هوش مصنوعی چند سال پیش بیان کردن، گفتن که ما باید حتما جز 10 تا کشور مطرح توی هوش مصنوعی توی دنیا باشیم. الان کشورهای اطراف ما دارن سرمایه گذاری عجیبی روی استفاده از هوش مصنوعی به مفهوم اصلی خودش، حالا نه این برنامه‌هایی که در اختیار ما قرار می‌گیره که بیشتر برای سرگرمی هست. هوش مصنوعی که ساخت CPU، ساخت مادربردهای حرفه‌ای، تخصص کامپیوتری که ما برای سرمایه‌های انسانیمون در نظر بگیریم دارن سرمایه گذاری می‌کنن و خب تلاش‌های خیلی خوبی تو این زمینه تو کشور ما صورت گرفته، ولی انتظار میره که اغلب افراد، اغلب مردم این موضوع و اهمیتش رو درک بکنن و به این سمت حرکت بکنیم که ما هم از کشورهای همسایه و کشورهای دنیا عقب نیفتیم و بتونیم این گوی صدقت رو از اونها برباییم تا کشور ما کماکان سردمدار تو این قضیه باقی بمونه.
من دقیقا متوجه نشدم اینکه اولویت‌های هر کشوری در شرایط زمانی متفاوت میتونه چیزهای گوناگونی باشه، ولی فکر کنید اولویت توسعه علم و فناوری امروز ایران چه هست؟ باید کدوم سمت نگاهمون رو بچرخونیم و به نوعی چشم اندازمون رو به کدوم سو باید وسعت بدیم؟
صحبت راجع به این قضیه نیازمند تخصص و بررسی متخصصان این حوزه است. من به عنوان یک فرد که دارم کار میکنم تو این قسمت نمیتونم به صورت خاص راجع به این مسئله نظر خودم رو به عنوان یکی از نظرات اساسی بگم.
خب آقای محمد جعفری، چی شما رو ناامید میکنه توی زندگی حرفه‌ای و کاریتون؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی زمینه کامپیوتر چه من چه همه همکاران من رو توی استفاده از هوش مصنوعی یا برنامه‌نویسی‌های مختلف مورد فشار قرار میده این هستش که ما تحت تحریم های خیلی زیادی توسط این کشورهای ارائه دهنده هوش مصنوعی هستیم. یعنی هر کاری که می‌خوایم بکنیم ما مجبور هستیم که به روش‌های مختلفی این تحریم‌ها رو دور بزنیم. حالا به هر حال تشکر میشه از خیلی از شرکت‌های ایرانی که اومدن مقابله کردن با این تحریم‌ها و شرایطی رو برای ما فراهم کردن که بتونیم راحت‌تر به این هوش مصنوعی دست پیدا بکنیم، ولی هر دفعه تحریم‌های مختلفی بر ما اعمال میشه و کار رو برامون مشکل‌تر می‌کنه. به هر حال اگر که اینها به نحوی می‌تونستیم که استفاده راحت‌تری از درهای هوش مصنوعی داشته باشیم، پیشرفت کشورمون هم حتما بهتر و سریعتر میشه.
بخش دوم گفتگوی ما با آقای عرفان محمد جعفری، مهندس کامپیوتر رو میشنوید. میخوایم بریم سراغ بخش سوم و پایانی برنامه، اما قبل از اون باشگاه پیشکسوتان رو بشنوید.
علوم کامپیوتر و الکترونیک در دنیای امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستش و دانشگاه‌های مختلفی در دنیا در این حوزه دانشجو تربیت می‌کنند که تعداد خیلی زیادی از اونها بعد از سال‌ها تحقیق و ممارست به دانشمندانی تبدیل میشن که میتونن در عرصه‌های جهانی حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن. با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه تولید علم در دنیا داشته، حوزه علوم کامپیوتر و الکترونیک هم از این امر مستثنا نیست و دانشمندان ایرانی تونستن جایگاه خوبی رو در بین دیگر دانشمندان دنیا به دست بیارن. امروز میخوام از استاد علی اکبر جلالی بگم. دکتر علی اکبر جلالی در 8 آذر 1333 در روستای شاهکود در شهرستان شاهرود به دنیا اومد. دوران کودکی و نوجوانی خودش رو در شهرستان شاهرود گذروند و سال 1353 برای ادامه تحصیل به تهران اومد. ایشون در سال 1364 مدرک مهندسی الکترونیک خودش رو با درجه ممتاز از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران گرفت و دوره دکترا و پسا دکترا رو در دانشگاه ویرجینیای غربی آمریکا گذروند. دکتر علی اکبر جلالی از سال 1373 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول به کار شده و همچنان در این دانشکده و پژوهشکده الکترونیک این دانشگاه مشغول به خدمت هستش. پروفسور جلالی یکی از فعالان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستش که با ارائه صدها سخنرانی علمی، تألیف و ترجمه کتاب‌های مختلف، ارائه ده‌ها مقاله در مجلات و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی، انجام ده‌ها پروژه پژوهشی و حضور در صدها برنامه رادیویی و تلویزیونی در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات نقش مؤثری در کشور ما داشته. دکتر جلالی به خاطر اولین تلاش‌ها برای توسعه و نفوذ شبکه اینترنت در ایران به ویژه در نقاط روستایی به پدر فناوری اطلاعات ایران هم معروف هستند. پروفسور علی اکبر جلالی جزء محققان آینده نگر بوده که نظریه موج چهارم عصر مجازی رو برای اولین بار در دنیا مطرح کرده. ایشون در طول 20 سال گذشته بیشترین تلاش رو برای توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای اون در کشور داشتن و در حوزه فرهنگ سازی این پدیده جز افراد شاخص هستند.
متشکرم که باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. میدونید که این باشگاه متعلق به همه کسانی هست که دل مشغولیشون کشف جهانه، دل مشغولیشون علم و تکنولوژیه، اینکه چطور این دو بازوی درخشان تونسته انسان رو پیش ببره. ما زمانی که غارها رو ترک کردیم، زمانی که درختها رو ترک کردیم برای اینکه بتونیم سرزمین‌های جدید رو کشف بکنیم، ایده هم تصمیم گرفتن بمونن، گفتن که آقا چه کاریه،
همه که نباید مثل هم باشیم،
بذار ما میمونیم شما برین اصلا کشف کنید و اینها. خانم کاظم‌زاده، شما جزو کدوم ها هستید؟ یعنی اگه قرار بود اون زمان تصمیم بگیرید به رفتن و ماندن، کدوم رو ترجیح میدادید؟
من میرفتم.
میرفتید برای کشف سرزمین جدید؟ دقیقاً.
کاوشگری، حالا شاید واژه خیلی سنگین و بزرگی باشه،
من میگرفتم میخوابیدم، بعد یه شیرم میومد برام میخورد.
امروز خیلی خسته بودم. البته فکر کنم مال همین حالتای بگم سویه کرونا بود.
نه، من یه بابا چاییدم، من فقط قرص استامینوفن خوردم، یه خورده چرت میزنم. باور کنید من تمام چیزی که مصرف کردم
برامون میذاری.
ولی به هر حال داشتم اینو میگفتم که یه گروهی تصمیم گرفتن برن و سرزمین‌های جدید
و همونا ساختن، با اینکه کمتر بودن از آدمایی که موندن.
حالا اجازه بدید از آقای محمد جعفری مهمانمون روی خط این باشگاه دانشمندان جوان بپرسیم که شما جزء کدوم دسته هستید؟ آقای محمد جعفری جزء اونایی که حاضرن به هر قیمتی پا به میدون بذارن و برن سرزمین‌های جدید رو کشف بکنن، یا نه ترجیح میدید که در حاشیه امن خودتون باقی بمونید، حالا روزگار بگذرونیم ببینیم چی میشه؟
تو حوزه کامپیوتر من یه خدمت شما بگم، چون من به این حوزه خیلی علاقه دارم، نمیتونم صبر بکنم که این کرانه های علم جلو برن منم دنبالش بخوام حرکت بکنم. من اگر که به مشکلی، به مسیری چیزی بخوام، دقیقا همون کاری که اون افراد از غار خارج شدن رو باید انجام بدم، و اگر که انجام ندم یه خورده تو روحیه‌ام تاثیر منفی میذاره، یعنی روحیه‌ای که دارم باید دنبال این داستان باشه تا احساس زنده بودن بهم دست بده.
خب اینو به شاگردانتون هم احتمالاً میگید و منتقل می‌کنید که این روحیه کنجکاو بودن و کاونده بودن، آیا بیشتر این چیزی که دارید میگید شعاره یا واقعا به زندگی روزمره‌تون وارد شده؟
نه واقعا همینطوره، یعنی دانش آموزایی که سر کلاس دارم دقیقا میتونن شاهد باشن که من این کار رو انجام میدم و دنبال این داستان هستم، و خودشون رو هم همیشه تشویق میکنم که به این مسیر حرکت بکنم. یعنی صرفا بهشون میگم که شما 6 سال ابتدایی که رد کردی اومدی توی دوره دبیرستان، باید دنبال این باشی که پژوهش بکنی، صرفا این صحبت رو نکنید که مثلا ما آقامون تا اینجا درس نداده یا فلان درس رو بهمون نگفتن. خودتون باید کسی باشید که برید سراغ اون علم و اون علمو کشف بکنید. نباید منتظر باشیم که ببینید پدرمون چی میگه، مادرمون چی میگه، معلممون چی میگه. به یه چیزی علاقه داری، فکر میکنی آینده‌ای داره، سراغش برو ببین چی میشه و به نتیجه برس. نگو که مثلا کشور من تو این زمینه کار نمیکنه. یه سری از بچه‌ها میان میگن که مثلا فلان رشته رو من به نظرت ادامه بدم. میگم شما اگر که تو خونت میجوشه علاقه‌مندی بهش، برو بالاخره یه نتیجه ازش در میاری، برو تو این راه بالاخره رشد میکنی. اینطور نباشه که منتظر باشیم بقیه کاری انجام بدن ما بخوایم ثمرش رو بخوریم.
متشکرم آقای محمد جعفری. الان چند سالتونه دقیقاً آقای جعفری؟
من دقیقاً 30 سالم.
دقیقاً 30 سالتونه. 40 سالگی خودتون رو چطور می‌بینید؟ اگه قرار باشه که تصویری از 40 سالگیتون بسازید، اون موقع فکر کنید کجایید؟ دارید چیکار می‌کنید؟
این سوالای عمیق روانشناسی واقعاً آدمو به فکر فرو می‌بره و شاید توی یک چند زمان کوتاهی که توی رادیو هست نشه پاسخ خیلی خوبی بهش داد، ولی من توی این مسیر تلاشم رو می‌کنم، یک سری اهدافی دارم و امیدوارم که بتونم به اون اهداف برسم، و حتی اگر که به اون اهداف به مشکلاتی بخورم، سعی می‌کنم که مسیرم رو یک مقداری کج بکنم و از کنار این مشکلات یا از داخل این مشکلات عبور بکنم و اهدافم برسم. باید دید چی میشه. نمیشه من قطعی بگم که 5 سال آینده، 10 سال آینده خودم رو کجا می‌بینم.
به عنوان شاید سوال پایانی بهش بپردازیم، شما به عنوان یک تکنولوژیست توی زندگی واقعیتون آیا همیشه همگام با هوش مصنوعی و اخبار روز هستید؟ چرا که ما می‌دونیم یکی از معضلات جامعه مدرن اینه که بچه‌ها و شاید بزرگسالان بیشتر وقتشون رو دارن توی فضای مجازی می‌گذرونن، و از طرفی واقعا تبدیل به یک موزر شده، چرا که ما یک سری از رفتارهای عادی انسان، یعنی مثل تعاملات اجتماعی رو داریم از یاد میبریم. آیا شما هم به عنوان یک تکنولوژیست دچار این اتفاق شدید و یا اینکه میتونید اونو کنترل کنید؟
متاسفانه اگر که حواسمون نباشه گریبانگیر هممون میشه این مسئله، ولی خب به هر حال باید تو زندگی یک تعادلی ایجاد کرد.
شما انجامش میدین؟
یا در تلاشم یا تو بخشایی از زندگیم این کار رو کردم. بله، یعنی من هم قسمت‌های کامپیوترم رو دارم، قسمتی که علاقم رو دارم، زندگیم رو دارم و در کنار اونها به تدریس این موضوعات هم دارم میپردازم. حالا در نظر خودم فکر میکنم که کافی باشه، ولی همیشه برای پیشرفت و بهتر کردن شرایط فرصت هست و امکان پذیر هست.
ممنونم از شما آقای